مادمازل کتی که تا سال 1397 به چاپ هفتم رسید به عنوان داستان نویس مطرح شد. الیاتی از 1375 به داستان نویسی روی آورد و داستانهایش در مجلات معتبر از جمله کارنامه، آدینه، بخارا و ادبیات داستانی منتشر شد. مادمازل کتی و چند داستان دیگر به عنوان اولین مجموعه داستانی وی در سال 81 منتشر شد و جایزه بهترین مجموعه داستانهای کوتاه را از خانه داستان دریافت کرد و همچنین به طور مشترک با مرجان شیر محمدی در حوزه داستان کوتاه اول جایزه هوشنگ گلشیری را به خود اختصاص داد. کافه پریه دریایی عنوان مجموعه داستان از میترا الیاتی است که تا کنون به چاپ چهارم رسیده است. میترا الیاتی علاوه بر داستان نویسی تا کنون داوری چند جشنواره داستان کوتاه کشوری از جمله داوری داستان‌های برتر اصفهان، مشهد، خرم‌آباد، گرگان را بر عهده داشته است. از شما دعوت می‌کنم داستان کوتاه را با صدای نویسنده آن میترا الیاتی بشنوید.
چیز طبق نقشه من پیش می رفت. یخ روزهای اول آشنایی پدرم با دامادش به سرعت شکست. تام فارسی نمی دانست. پدرم هم یک کلمه انگلیسی بلد نبود. شده بودم دلماجشان، ضمن اینکه کار چندانی به ترجمه درست حرفایشان نداشتم. چه بارها که تام مرا از زیر دوش کشیده بود بیرون تا کرکری های پدرم را ترجمه کنم. پدرم هم دست کمی از او نداشت. درست وسط آشپزی صدایم می کرد که این را دیگر از کجا پیدا کردی؟ جرزن بلفطره است. من هم البته دلماجی خودم را می کردم. همه چیز معنای تازه‌ای پیدا کرده بود. تام هر شب برای من گل می خرید و برای پدر سیگارت مصری. مگر می شد خوشبخت نباشم؟ مگر اصلا برای دیدن همین خوشبختی من نبود که پدر آمده بود و عروسی هم نیامده بود؟ مادر را هم نگذاشته بود که بیاید. مگر قرار نبود درسش که تمام شد برگردد؟ درسانی چرا بی صلاح دید من شوهر کرده، آن هم به خارجی جماعت؟ 5 سال از ماجرا می گذشت. کارمان داشت به جدایی می رسید که اولین نامش رسید. دکترها گفتن از عمرم چند سباهی بیشتر نمانده. آنها هم نمی گفتن، خودم که حال خودم را می فهمم. دیگر وقتش رسیده. فقط نمی دانم با این روزهای مانده چه کنم. از دست این را بخور و آن را نخورهای مادرت هم زله شدم. دلم هوایی شده. برایم جایی دارید؟ شوهرت بیرونم نمی کند؟ جدا از هم زندگی می کردیم. اما هنوز حکم طلاق ما نیامده بود. آپارتمان یک خوابه کوچکی را در محله جرمنتان منهتن اجاره کرده بودم و سهمم را از اسبابها برده بودم آنجا. همان شب تلفنی ماجرا را به تام گفتم. دلیلی ندارد بفهمد دارم طلاق میگیرم. میخوایی چه کار کنم؟ نمی شود چند روزی نقش زن شوهرهای خیلی خوشبخت را بازی کنیم؟ زیر یک سقف؟ تام، فقط برای چند روز است. دقیقا چند روز؟ نمی دانم، شاید هم شد یک هفته یا بیشتر. دربارش فکر می کنم. دو سه روز بعد موافقتش را اعلام کرد، اما اسبابش را گذاشت درست همان شبی آورد که قرار بود به فرودگاه برویم. آن هم چه اسبابی؟ مشتی وسایل شخصی در حد مسواک و حوله. من اما خانه را برق انداخته بودم، توی حال راحتی تخت خوابشو گذاشته بودم و گلدانهای خالیم بعد از مدتها رنگ گل به خود می دیدند. حالا سه هفته از آمدن پدرم می گذشت و حرفی از رفتن نبود. با اینکه تمام روز تنهایش می گذاشتیم گلایه نمی کرد، پایش را از خانه بیرون نمی گذاشت، حد اکثر این که تا در ساختمان می رفت و خیابان را تماشا می کرد. سعی کرده بود با همسایه ها گرم بگیرد، توی راه پله با زبان بی زبانی به زور سعی می کرد برای خوردن چای شیرینی به خانه بیاوردشان. به عبس اینها از قربتی هم بدترن، زبان آدمیزاد نمی فهمن که هیچ، باید خیلی خوش اقبال باشی دعوتت را با پس گردنی جواب ندهند. سه نفری زندگی خوشی داشتیم. روزهای هفته آشپزی با من بود و چه لذتی داشت چیدن میز. جمعه ها پدر آستین ها را بالا می زد، می رفت و از قصابی کاشر روبرویی راستهی زپه حلال می خرید، گوشت را توی ماست و پیاز و زعفران می خواباند و فردایش که می رفتیم لب دریاچه تام سرگرم ماهیگیری می شد و پدر هم آتشی به پا می کرد و بساط کباب یا به قول تام باربکیو را راه می انداخت. شب تنها برگشتم. تام دیرتر آمد، بی دست گل و سیگارت مصری. شامشان را خورده نخورده نشستن سر بازی. تام یکو از جا بلند شد، شب به خیلی گفت و رفت به اتاق خواب. پدرم هم گفت خسته است و آماده خواب شد. من هم به بهانه شستن ظرف‌ها با آشپزخانه پناه بردم. داشتم می‌رفتم بخوابم که صدا زد نیلو. تندی اشکایم را خوش کردم. گفت بابا جان بیا بغلم. نرفتم، پریدم. به سرم دست کشید و موهایم را نوازش کرد. بغضم روی شانهش ترکید. بابا ممنون که آمدید. پیش تام سرفراز شدم. همچنان نوازشم میکرد. گفت میشود ازت یک خواهشی بکنم؟ یک خودلم ریغ. نه، محال است بگذارم حالا حالا بروید. جواب تام را چه بدهم؟ خندید. چه کسی از رفتن حرف زد دختر؟ پس چه؟ فردا، فردا حرف میزنیم. کنار تام دراز میکشم، با فاصله و پشت به پشت میچرخد طرفم. از توی حال صدای آواز سوزناک میآید. پدر هر بار که میانش با مادر شکراب میشد یا گرفتاری داشت، رخت خوابش را جدا می کرد و تا صبح رادیو را می گذاشت روی ایستگاهی که ام کلثوم پخش می کرد. گفت مشکلم این است که دارد کم کم بازی باورم می شود. با خودم می گویم کدام بازی؟ نکند این همه مدت را با هم و بی هم بوده ای. تام ازت خواهش می کنم. هنوز پدرم نرفته، مهمان است، می فهمی؟ مهمان هر دو نفر من. مهمان هر دو نفر من؟ هر دو نفر من را چنان با غیظ میگوید که حس میکنم راه برگشتی نمانده. قبل از اینکه شروع کنیم از هم جدا زندگی کردن، از شدت تنهایی و بیمهری فقط دلم میخواست از پیشم برود و تنها بشوم. مهمان هر دو نفر من، مهمان من تنها، چه میدانم تام، مگر فرقی میکند؟ بازویش را میچسبم. یعنی واقعا فینیش؟ به بهانه برداشتن سیگار دستش را پس می کشد، می نشیند و پاکت سیگار را از اثری کنار تخت بر می دارد. پندک شعله می زند و چهرهش را لحظه روشن می کند. می گوید فکر می کنم بازیچه شده ایم و تو خوب می دانی که من دوست ندارم بازی بخورم. آن هم در یک بازی باخت باخت، یک بازی بیبرنده. ریه هایم تحمل دود سیگار را ندارد. معلوم است داری چه میگویی؟ کدام بازنده؟ حرفت رو واضح بگو. پدرت میداند تو من با هم نیستیم. دقیقا، شاید هنوز امیدهایی دارد. برای همین هم با ما بازی میکند. هم خودش نقش بازی میکند و هم ما را مجبور کرده نقش بازی کنیم. یعنی اومده دوباره جفت و جور رو مان کند؟ از کجا که نه، از کجا که آره؟ از نگاهش، از تاس انداختنش، از خیلی چیزها که فقط بین من و خودش است. توی بازی به من باج میدهد و من هم از یک چیز بدم بیاید باج گرفتن است. مگر ندیدی که امشب وسط برد پا شدم؟ به بازویش چنگ میزنم. تام یواشتر حرف بزن، سر و صدای من را میشنود. از جا بلند میشوم تا لای در را کیپ کنم. با صدای این رادیو؟ مادرم چیزهایی از قضیه فهمیده بود. به او گفته بودم جدا از هم زندگی میکنیم. توضیح داده بودم که در اینجا طلاق 7 خان دارد که خانه اولش جدایی است. مادرم پرسیده بود مگر فرقی هست بین طلاق و جدایی؟ و من گفته بودم آره، در اینجا فرق هست و شرط طلاق تحمل جدایی است. آن هم نه یکی 2 روز یا یکی 2 هفته و ماه، که بیشتر از 1 سال. مادرم گفته بود خدا عمرشان بدهد. نکند مادرم سر نگهدار نبوده؟ چه رنجی برده پیرمرد. دستش را روی شانه هم میگذارد. خوابی؟ اگر بروی پدرم دق میکند. میگوید کسی از آینده خبر ندارد. صدای خسخس سینه‌اش را میشنوم. سیگارت زیاد شده؟ میگوید خیلی سخت گذشت. مسیری رو که هر روز از با هم برمیگشتیم خانه عوض کردم. بعد هرچی را با خودت نبرده بودی بردم توی انباری. ویکندی را هم تک و تنها به ماهیگیری رفتم، اما چنان دلم گرفت که به سرعت راه آمده را برگشتم. راستش چند باری هم دستم رفت شمارت را بگیرم شاید به هم برگردیم، اما نتوانستم. فکر کردم نباید عجله کنم، باید به زمان وقت کافی می دادم تا خودش کار خودش را بکند. باید مطمئن می شدم که با هم بودن من اثر عادت نیست، لااقل برای خودم. و حالا از کجا بدانم؟ فقط شدم یک آدم خسته. مگر خودت نمی بینی؟ شبها را که تا بوق سگ بیداری منشسته این به بازی، روزها را هم پشت میزم فقط چرت می زنم. عزیزم، تو که نمیخواهی کارم را از دست بدهم. تصمیمت نهایی است؟ خیلی دلم میخواست اقلا خودم این را میدانستم. پس مطمئن نیستی؟ بهتر از تا پدرت هست من نباشم. بهش چه بگویم تا؟ بازی را ادامه بده. بگو رفته مأموریت. بیرون توی حال پدر رادیو را خاموش کرده با از صدای کشتار آواز عرب دیگر خبری نیست.
در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم نظر کارشناسی روانشناس رو در مورد داستان بشنوید.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، همراه شما عزیزان هستم با تحلیل این هفته داستان که ماجرای دختری که مهاجرت میکنه برای ادامه تحصیل و خب با کسی آشنا میشه، فردی که ایرانی نیست و یک ازدواج رو همزمان با مهاجرتش داره. پروسه مهاجرت پروسه بسیار پر استرسی هست و همینطور پروسه ازدواج و هر دو استرس مثبت تلقی میشن، ولی وقتی همزمانی اتفاق میفته داستان رو یه مقدار سخت‌تر و سنگین‌تر میکنه. شاید نیازمند داشتن یک سری مهارت‌های بیشتری هست و این مسئله که حالا اون طرف مقابل فردی است با فرهنگ متفاوت، پیشینه و تجربیات متفاوت که همه اینها میتونه یک شکاف بسیار بزرگی رو برای هندل کردن رابطه ایجاد بکنه. داستان از رابطه یک پدر و داماد شروع میشه که خیلی حرف مشترکی ندارن با هم بزنن، شاید زبان هم رو نمیفهمن و با دو زبان و گویش متفاوت هستن، ولی باز یک وصل مشترک برای اونهاست. این آقای داماد ارتباط خوبش رو به صورت حسی ابراز میکنه، اگرچه نمیتونه که حالا اون ارتباط کلامی مؤثر رو داشته باشه. در دو جای داستان ما از هدیه به عنوان دستگل و سیگارت مصری برای پدر یاد میکنیم، یکی در ابتدای داستان که نویسنده داره تشدید میکنه این مسئله رو که ابراز عشق به همسر، به نامزد با دستگل و به پدر همسر با سیگارت مصری نشانهاییه که برای شروع رابطه، ابتدای رابطه که خیلی هیجان همراهه، خیلی از افراد اینگونه ابراز میکنن. اما واقعیت اینه که در میانه رابطه، در روابطی که تخریب میشه، ما در پایان داستان میبینیم که اصلا یکی از نشانه های تخریب رو نبود این هدایا میدونه. واقعیت اینه که در میانه زندگی هم گاهی این اتفاق نمیفته، هر جایی داستان خودش رو داره. ما نباید انتظار داشته باشیم از همسر که اگه روزهای اول حتما با گل و هدیه میومد و الان که چندین سال گذشته بخواد همون معاشرت و به همون گونه باشه، یک انتظار غیر واقعی هست، چون هیجان نسبت به گذشته کمتر شده و جای خودش رو به عشق و ایثار و توجه و نگرش متفاوت داده. ولی به هر حال نگاه نویسنده است و ما هم طبق همون میریم. به نظر میرسه که این رابطه یک قدمت 5 ساله داشته. خب دختر به نام نیلو که احتمالا میتونه مخفف نیلوفر باشه، با مادرش در رابطه با مشکلاتی که بین خودش و همسرش تام که در منهتن زندگی میکنن داشتن صحبت کرده و خیلی دیالوگ بین این دختر و مادر جالبه. از زبان نیلوفر شنیدیم که میگه شرط طلاق اینجا داشتن حداقل 1 سال یا بیش از اون جدایی هست. در واژه زبان انگلیسی 2 واژه سپریت و دیورس مطرح میشه، یعنی قبل از اینکه زوجین دیورس داشته باشن، طلاق بگیرن، مدتی رو باید سپریت باشن، یعنی جدا از هم زندگی بکنن. توی فرم هاشون دیورس، سپریت، اینها جداگانه نوشته میشه، یعنی فرد در کدوم مرحله از زندگیش، در کدوم فاز رابطه هست. این خیلی چیز جالبیه، چون ما در مشاوره قبل از ازدواج خیلی اخیراً با مواردی روبرو میشیم که زوجها از هم جدا میشن و در کمتر از 1 سال دوباره به هم برمیگردن. نشون میده که یک هیجان زدگی و یک شتاب زدگی در پایان رابطه وجود داره. اگر چه تمهیداتی در نظر گرفته شده، مشاوره های اجباری با روانشناسی، ولی به نظر میرسه که این پدیده جای خالی داره توی کشور ما تا افراد به هر حال بتونن تصمیم هیجان زده رو جلوگیری بکنن. شاید هم اگر این اتفاق نمیفته به دلایل شرایط عرفی و شرعی باشه که خب قطعا نگرانی هایی ممکنه برای دو طرف وجود داشته باشه، ولی به هر حال خیلی جالبه که مامانه تایید میکنه، میگه مثلا دمشون گرم، خدا خیرشون بده، چه باحالن. و این برای من به عنوان شنونده خیلی جالب بود و دوست داشتم توی تحلیل امشب حتما بهش بپردازم، که حالا اگرچه قوانین کشور ما اینطوری نیست، ولی افراد باید توجه داشته باشن که با هیجان تصمیم نگیرن. خب در نهایت ما میبینیم پدر راهی امریکا شده و میاد و پیش دختر و دامادش میخواد اونها رو ببینه و اینها یک نمایش نمادین ایفای نقش میکنن، به این ترتیب که تصمیم میگیرن که موقتا دوباره زیر یه سقف باشن و به قول خودشون روی یه تخت باشن تا به هر حال پدر متوجه دوران جدایی اونها نشه و ناراحت نشه و قصه نخوره. ولی یه اتفاق خوبی میفته، پدر به نظر آگاه میرسه، انگار که مادر باش صحبت کرده و به قول نیلو یک برنامه از پیش تعیین شده میتونه باشه. ولی آن چیزی که اینجا جالبه اینه که انسان‌ها فرصتی برای صمیمیت و با هم صحبت کردن نمیدن و جای این خیلی باز توی روابط خالیه. به واسطه حضور پدر اینها مجبور میشن در یک اتاق خواب قرار بگیرن، مجبور میشن کنار هم باشن و صحبت‌هایی رو که نتونستن توی این مدت با هم داشته باشن از سر غرور با هم صحبت کنن، از خاطرات مشترکشون گفتن که من حتی مسیرم رو عوض کردم. تام به نیلو میگه من مسیر رفتن به ماهیگیریم رو عوض کردم، اون جایی که همیشه با هم میشستیم ماهی میگرفتیم اون جا رو عوض کردم تا بتونم تا اون جایی که ممکنه خاطرات مشترک رو از بین ببرم. حتی یه جایی دلم خواست که بهت زنگ بزنم باهات صحبت کنم ولی غرورم اجازه نداد. شاید تام نگفت غرورم اجازه نداد، گفت نتونستم، ولی میتونیم حدس بزنیم که خب اگه نیلو دلش تنگ شده بود چرا اون زنگ نمیزنه، چرا من باید دلم تنگ بشه اصلا. و اینها دیالوگ‌ها که ما در ذهنمون داریم و مدام بررسی میکنیم، سرزنش میکنیم، قضاوت میکنیم خودمون و دیگری رو، و این حضور پدر این فرصت با هم بودن و صحبت کردن رو میده. ببینید این دوران سپریت که تو کشورهای اروپایی، آمریکایی و کانادا که میدونم 2 ساله طی میشه، نهایتش جامعه، دولت‌ها و قوانین میخوان که زوجین ببینن که آیا میتونن بدون هم زندگی کنن. وقتی هیجان پایین میاد دلشون برای هم تنگ میشه و آیا فرصتی برای جبران هست، به معنی نیست که حتما زمان طی بشه و بخوان از هم جدا بشن. بنابراین به نظر میرسه که نیلو و تام هم در اون صحبت‌ها که به هم نزدیک شده بودن و احساساتشون دوباره اصطلاحاً میگیم رو اومده، دارن با هم صحبت میکنن که من دلتنگ تو شدم. یعنی اینجا اگرچه داستان ناتمام تموم میشه و پایان بازه، ولی شنونده های عزیزی که این دغدغه و مسئله رو دارن انگار که یه نوری در دنیای اونها ایجاد میشه به واسطه شنیدن همین داستان که آیا واقعاً اثر لجبازی نبوده؟ آیا واقعاً شتاب زده تصمیم نگرفتن؟ آیا واقعاً قضاوت‌های سریع و بیمورد نبوده که باعث این جدایی شده؟ و بشینن و یک بار دیگه فکر بکنن، کمک بگیرن از مشاور یا از یه ریش سفید کمک بگیرن و به نقص‌های خودشون بپردازن. خیلی اوقات مراجعان ما افرادی هستن که توی این دوران میان و زخمی‌ان، خشم دارن و میان که این خشم‌ها رو برطرف کنن و متوجه مهارت‌هایی که باید وجود می‌داشت در تعامل با هم و نبود میشن، متوجه میشن که اینجا این کارو باید می‌کردم یا اینجا قصور از من هم بوده و این فرصتیه برای اینکه این تعامل رو ادامه بدن و شتاب زده تصمیم نگیرن. ما در پایان داستان صحبتی رو از تام میشنویم که میگه میخوام برم، خستم و الان نمیتونم تصمیم بگیرم یا رول بازی کنم جلوی پدرت، چون حد زدن که پدر میدونه دیگه و این کارشون رو سخت کرد. بعد نیلو میگه خب به بابا چی بگم؟ میگه بگو بره رفته ماموریت. بعد میگه خب خودم رو چجوری قانع کنم، خودم چی کار کنم؟ میگه بازی رو ادامه بده. این جمله بازی رو ادامه بده جمله پر فشار و نقطه عطف داستانه که شاید بشه بازی این زندگی رو ادامه داد. سپاس از شما شنوندگان محترم که با داستان دیگه‌ای همراه ما بودین. براتون بهترین ها رو از خداوند متعال آرزومندم و شما رو به خدا میسپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونم. خدا نگهدار.
سرطان حاصل جهش ژن‌های مسئول رشد و سلامت در بدن است. این تکثیر غیر طبیعی می تواند در سلول‌های پستان رخ دهد که در این صورت سرطان پستان نامیده می شود. سلول‌های سرطانی پستان می توانند بدون توقف به تکثیر ادامه داده و ایجاد توده توموری در پستان بکنند. سرطان پستان در زنان شایع‌تر است اما در مردان نیز امکان بروز دارد. مبتلایان به سرطان پستان ممکن است خصوصا در مراحل ابتدایی آن هیچ علامتی نداشته باشند، اما یافتن یک توده جدید در پستان میتواند نشانگر بروز سرطان پستان باشد. به طور کلی هر تغییری در ظاهر پستان، بافت و قوام آن و نیز درد پستان میتواند نشانه سرطان پستان باشد. ترشح از نوک پستان یا قرمزی آن، فرو رفتگی یا ورم پستان نیز میتواند نشانه های سرطان پستان باشند. سرطان پستان نیز مانند سایر سرطان‌ها چنانچه در مراحل ابتدایی کشف و درمان شود عاقبت بهتری خواهد داشت. لذا با همه خانم‌ها توصیه می‌شود تا اقدامات غربالگری را برای کشف سرطان پستان در مراحل ابتدایی انجام دهند. معاینه ماهانه پستان توسط خود فرد، معاینات پستان توسط پزشک و ماموگرافی اقداماتی هستند که جهت کشف سرطان در پیش از علامت دار شدن توصیه می‌شوند. ریسک بروز سرطان پستان با سابقه خانوادگی سرطان پستان، بلوغ زودرس، یائسگی دیررس، پستان‌های دارای قوام سفت، تماس با مواد سرطانزا، استفاده طولانی قرص‌های جلوگیری از بارداری و الکل و عوامل دیگر ارتباط دارد. سرطان پستان انواع بسیاری دارد: داکتال، لوبولار، موسینوس، انواع ترکیبی و التهابی. درمان سرطان پستان بستگی به نوع و مرحله آن دارد. روش‌های اصلی درمان سرطان پستان عبارتند از جراحی که سلول‌های تومورال را حذف می‌کند، رادیوتراپی که سلول‌های سرطانی را با اشعه‌های با انرژی بالا هدف قرار می‌دهد، و شیمی درمانی که سرطان پستان را با داروهای شیمی درمانی درمان می‌کند. با پزشک خود در مورد هر تغییری در پستان مشورت کنید.
با تمام وجود تلاش می‌کنیم ارمغان همراهی من با شما لحظه‌هایی پر از دانش، نشاط و آرامش باشد. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
گروه سلامت اجتماعی زیست رو مسابقه زیست رو رادیو سلامت.